انگ‌ها و تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ناتو از پذیرفتن یک کشتی روسیه در تمرین نظامی ضد تروریستی خودداری کرد. سوریه و لبنان بر سر برقراری مناسبات دیپلماتیک به توافق رسیدند. و سه دانشجوی دانشگاه امیرکبیر تهران پس از 15 ماه بازداشت آزاد شدند. ساعت 7 بامداد است. به مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. نیما تمدن هستم و به اتفاق همکارانم امیدوارم روز خوبی در پیش داشته باشید. امروز پنجشنبه 24 مرداد ماه 1387 خورشیدی برابر است با 14 اوت 2008 میلادی. آنچه مشخص است امروز در ایران آغاز تعطیلاتی دست کم 4 روزه است که تا روز یکشنبه آینده ادامه خواهد یافت. اگر در این چند روز قصد سفر داشتید، دو چیز را فراموش نکنید. ابتدا احتیاط در رانندگی در جاده ها و دوم شنیدن برنامه های رادیو فردا. پیش بینی های هواشناسی از نقاط مختلف ایران نیز هوای صاف در برخی مواقع همراه با گرد و غبار محلی را گزارش می کنند و امروز همچون روزهای قبل در اغلب نقاط ایران از جمله تهران، اصفهان، مشهد و شیراز حداکثر دما از 35 درجه سانتیگراد در ظهر امروز خواهد گذشت. اما پیش از هر چیز مطابق معمول تازه های جهان را بشنویم از شاهین بشیری.
با سلام به شنوندگان گرامی. به دنبال حمله نظامی روسیه به گرجستان، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو از پذیرفتن یک کشتی روسیه در تمرین نظامی بین‌المللی در دریای مدیترانه خودداری کرد. کشتی گشت زنی لدنی به سواحل ترکیه رسیده بود تا در عملیات ضد تروریستی ناتو شرکت کند. دولت آمریکا پیشتر درخواست مسکو برای برگزاری نشست اضطراری میان روسیه و ناتو با هدف بحث درباره بحران اخیر در قفقاز را رد کرده بود. در همین حال واشنگتن خواستار تشکیل جلسه وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو در روز سه‌شنبه هفته آینده و بدون حضور روسیه شده است. یک مقام سوری میگوید که لبنان و سوریه برای برقراری مناسبات دیپلماتیک در حد سفیر به توافق رسیدند. بوتینا شعبان، یکی از مشاوران بشار اسد رئیس جمهوری سوریه، امروز اعلام کرد که این تصمیم در دیدار مقام‌های دو کشور در دمشق گرفته شده است. میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان برای دیداری دو روزه در سوریه به سر می‌برد. سوریه و لبنان از زمان استقلال خود در سالهای دهه 1940 مناسبات کامل سیاسی با یکدیگر نداشتند. احسان منصوری، مجید توکلی و احمد قصابان سه دانشجوی دانشگاه پلی‌تکنیک تهران بعد از بیش از یک سال بازداشت در زندان اوین عصر دیروز چهارشنبه آزاد شدند. این سه دانشجو در اسفند ماه گذشته از اتهامات وارده تبرئه شده بوده اما همچنان در زندان اوین نگهداری می شدند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا میگوید که قصد دارد کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا را برای کمک به حل بحران موجود در اوستیای جنوبی به فرانسه و گرجستان بفرستد. آقای بوش در سخنرانی که ساعتی پیش ایراد کرد گفت بدون تردید از دولت گرجستان که به گفته وی به گونه‌ای دموکراتیک انتخاب شده است حمایت خواهد کرد. جورج بوش در سخنرانی امروز از روسیه خواست به تعهد خود بر رعایت آتش‌بس پایبند بماند و به حل بحران در منطقه مورد مناقشه اوستیای جنوبی کمک کند. آقای بوش در ادامه افزود که آمریکا با استفاده از نیروهای هوایی و دریایی کمک و مواد دارویی به گرجستان خواهد فرستاد.
با سپاس شاهین بشیری بود با نگاهی به مهمترین خبرها تا این لحظه و آنچه در ادامه خواهید شنید. ادامه آتش‌بس شکننده میان روسیه و گرجستان. هر دو طرف همچنان یکدیگر را متهم می‌کنند. آمریکا می‌گوید زمان عوض شده و مثل 40 سال قبل روسیه دیگر نمی‌تواند به کشوری حمله کند و آن را اشغال کند.
This is not 1968 and the invasion of Czechoslovakia where Russia can threaten its neighbors.
امروز محمود احمدی نژاد به ترکیه می رود اما میزبانانش نه در آنکارا بلکه در استانبول از او پذیرایی می کنند. ششمین روز بازی‌های المپیک پکن و احتمالاً ادامه بدشانسی کاروان اعزامی ایران. همراه با گزارش‌های دیگر در این بامداد روز پنجشنبه با ما همراه باشید. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در یک بیانیه شدید اللحن قصد و اهداف مسکو را در گرجستان زیر سوال برد و از مقامات روسیه خواست نیروهای خود را از خاک گرجستان خارج کنند. در همین حال تحرکات ارتش روسیه در گرجستان تنها ساعتی پس از آنکه دو طرف یعنی روسیه و گرجستان توافق کرده بودند آتش بس برقرار کنند مورد اعتراض مقامات تفلیس قرار گرفت. این در حالی است که مسکو هر گونه زیر پا گذاشتن آتش بس را تکذیب کرده است. کیان معنوی با جزئیات بیشتر در این باره.
جورج بوش رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه بار دیگر پشتیبانی تزلزل ناپذیر ایالات متحده را از دولت گرجستان تکرار کرد و به مسکو یادآوری کرد ایالات متحده مجبور خواهد بود میان همکاری با روسیه و به گفته ای وی پروژه ویژه ایالات متحده یکی را انتخاب کند. جورج بوش گفت ایالات متحده آمریکا در کنار دولت دموکراتیک گرجستان ایستاده است. وی گفت ما تاکید می‌کنیم که باید حق حاکمیت و تمامیت ارضی گرجستان محترم شمرده شود. روسیه تصریح کرده است که هدف تغییر دولت را در گرجستان دنبال نمی‌کند و ایالات متحده آمریکا و جامعه جهانی از مسکو انتظار دارند به گفته خود وفادار
to honor that commitment.
رئیس جمهوری آمریکا گفت کاندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا را چهارشنبه شب به فرانسه خواهد فرستاد تا در مورد روند صلح که فرانسه میانجیگریان را بر عهده دارد با نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری آن کشور رایزنی کند. خانم رایس قرار است در پی دیدار از فرانسه سپس به تفلیس پایتخت گرجستان برود و پیام حمایت آمریکا از مردم و دولت برگزیده گرجستان به شهروندان گرجی ابلاغ کند. در همین حال سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه بیدرنگ به سخنان پرزیدنت بوش واکنش نشان داد.
конечно понимаем что по большому счёту и об этом пишут в открытую что нынешнее грузинское руководство
البته ما متوجه هستیم و آنها به روشنی برای ما نوشتند که رهبری کنونی گرجستان پروژه ویژه است از سوی ایالات متحده آمریکا و ما به خوبی درک می‌کنیم که آمریکا نگران آینده پروژه خود است، اما به طور قطع روزی آنان مجبور خواهند بود میان چنین پروژه‌ای و همکاری‌های واقعی در مسائلی که به راستی مستلزم اقدام‌های دست جمعی
требует коллективных действий.
اما کاندالیزا رایس چهارشنبه شب قبل از آغاز سفرش به اروپا در جمع خبرنگاران به لاوروف پیشنهاد داد در مورد اهداف روسیه آشکارتر سخن بگوید.
جورجیا از ا دموکراتیک گورنمنت.
رایس گفت دولت برگزیده گرجستان برآمده از رأی دموکراتیک مردم آن کشور در منطقه قفقاز است. اینکه این دولت پروژه نامیده شود شاید بیشتر نشانگر آن باشد که چگونه روسیه در مورد همسایگان خود فکر می‌کند و اینکه چگونه سیاست آمریکا را درک کرده است. خانم رایس گفت آمریکا در مناقشه کنونی انتخاب خود را انجام داده و تاکید کرد ایالات متحده در هزاره جدید گرجستان را به عنوان نمونه‌ای از یک چالش در میان کشورهایی که خواهان کمک به توسعه و رونق آنها هست برگزیده. خانم رایس خطاب به روسیه گفت آن کشور اگر هنوز این موضوع را درک نکرده بهتر است دوره جنگ سرد را پشت سر بگذارد.
This is not 1968.
خانم رایس گفت اکنون سال 1968 نیست که روسیه به کشور چکسلواکی حمله کند و در میان همسایگان خود ارعاب ایجاد کند، یک پایتخت را اشغال و یا یک دولت را واژگون کند. واقعیت این است که آن دوره گذشته است. بامداد روز چهارشنبه روسیه و گرجستان به سختی موافقت کردند که آتش بس را در منطقه به اجرا گذارند. اما با این وجود خبرهای مربوط به اینکه روسیه آتش بس را زیر پا گذاشته است به زودی موقعیت را تحت شعاع قرار داد. پرزیدنت بوش در خصوص اخبار نقض آتش بس ابراز نگرانی کرد و از روسیه خواست به تعهدات خود پایبند بماند.
Russia has also stated that it has halted military operations and agreed to a provisional ceasefire.
بوش گفت روسیه قول داده است عملیات نظامی خود را در گرجستان پایان بخشد و آتش بس را بپذیرد، اما بدبختانه خبرهایی به دست ما رسیده که روسیه حرکاتی انجام داده که خلاف این واقعیت را نشان می‌دهد. خبرها نشان می‌دهد که نیروهای روسیه در شرق شهر گوری مستقر شدند که به آنان این امکان را می‌دهد اتوبان شرق به غرب را تحت کنترل داشته باشند، کشور را تقسیم کنند و تفلیس پایتخت را تهدید کنند. پرزیدنت بوش پس از آن این سخنان را ایراد کرد که خبرهای مبنی بر اینکه نیروهای روسیه پس از ترک گوری به سوی تفلیس در حرکت هستند انتشار یافت. این خبرها ساعتی بعد از سوی وزارت کشور روسیه رد شد. هرچند روسیه به این موضوع اعتراف کرده که نیروهای آن کشور یک پادگان در مرکز گرجستان را اشغال کرده و از نیروهای گرجی خواستند بر پایه توافق آتش بس به قرارگاه‌های خود بازگردند. روسیه و گرجستان روز چهارشنبه یکدیگر را متهم کردند در مورد ساکنین منطقه دست به اعمال خشونت‌آمیز زده و قوانین بین‌المللی را زیر پا می‌گذارند.
آخرین تحولات مربوط به درگیری‌ها یا در واقع آتش‌بس شکننده میان گرجستان و روسیه بود از کیان معنوی. اما در حالی که آتش‌بس شکننده میان گرجستان و روسیه پس از چند روز جنگ تمام عیار میان آنها برقرار شده، موضع‌گیری‌های تند و تیزی میان واشنگتن و مسکو رد و بدل شده و احتمالاً طی روزهای آتی ادامه خواهد یافت. جفری منکاف، کارشناس مطالعات روسیه در مؤسسه پژوهشی شورای روابط خارجی آمریکا، در گفتگویی با رادیو فردا میگوید تداوم آتش‌بس میان طرفین قابل پیش بینی نیست. نادر وکیلی از رادیو فردا از جفری منکاف میپرسد آیا بحران اخیر چالش تازه‌ای برای آمریکا خواهد بود؟
In some ways, yes, it is. A lot of Russia's motivation for doing this, I think, is to push back against what they see as a West and U.S.
بله، این به نحوی چالشی برای آمریکا خواهد بود. بخش مهمی از انگیزه روسیه در ایجاد بحران این بود تا نشان بدهد که غرب و به ویژه آمریکا منافع روسیه را نه تنها در اون منطقه بلکه در جهان نادیده گرفته است، حال چه در کوسوو باشد یا عراق، و بدین وسیله نارضایی خود را از گسترش همپیمانان ناتو در خارج از مرزهای روسیه هم ابراز کند. بنابراین من فکر می‌کنم تهاجم روسیه به گرجستان مشکلاتی را برای آمریکا به وجود می‌آورد، به ویژه در زمینه تداوم سیاست فعلی واشنگتن در قبال مسکو، سیاستی که آمریکا پس از جنگ سرد در پیش گرفته است.
ویتالی چورکین، سفیر روسیه در سازمان ملل متحد، گفت این که ما نمی‌خواهیم کسی همچون ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان باشد راز پنهانی نیست. کاندیلا رایس، وزیر امور خارجه آمریکا، هم گفت واشنگتن تلاش می‌کند روسیه را از گروه جی 8 خارج کند. آیا از این تعرضات بوی جنگ سرد نمی‌آید؟
Right now I think the rhetoric on both sides is very hard. It's going to be more difficult to untangle with the long term.
در حال حاضر سخنان شعارگونه ی هر دو طرف کاملا مشهود است، ولی پیشبینی این که در دراز مدت چه خواهد شد و چه عواقبی را در پی خواهد داشت دشوار است.
آیا این واقعیت دارد که بحران ظاهرا با حمله نیروهای گرجی به اوستیای جنوبی آغاز شد؟ چون اخبار در این زمینه متناقض است.
It's clear that a Georgian incursion into South Ossetia precipitated this. Now
بله، به نظر می رسد که حمله گرجستان به اوستیای جنوبی این بحران را آغاز کرد، ولی گرجستان هم از چندی پیش توسط جدایی خواهان اوستیای جنوبی که از سوی روسیه حمایت می شوند تحریک شده و تنش‌ها رو به افزایش بود. به ویژه در چند ماه اخیر در نقاط مرزی دو منطقه زد و خوردهایی هم روی داده بود و خلاصه یک احساس بحران قریب الوقوع وجود داشت. البته روسیه هم مرتباً به گرجستان هشدار می‌داد که در اوستیای جنوبی از زور استفاده نکند. بنابراین واقعیت این است که روس‌ها دامی گذاشته بودند تا برای تهاجم خود به گرجستان بهانه موجهی داشته باشند و به نظر می‌رسد که آقای ساکاشویلی هم در این دام افتاد، چون رئیس جمهوری گرجستان شخصاً اجازه ورود و حضور نیروهای نظامی در اوستیای جنوبی را صادر کرده بود و این بهانه‌ای بود که روس‌ها منتظرش بودند.
آیا پیمان و یا قراردادی میان روسیه و گرجستان در سال 1992 منعقد شده بود که در صورت حمله گرجی ها به بخش جدایی طلب اوستیای جنوبی روسیه به دفاع از آنها خواهد شتافت؟
I don't know that there was a formal pact. Now when the conflict in South Ossetia ended in
من از وجود پیمانی در این زمینه اطلاعی ندارم، اما وقتی مناقشات در اوستیای جنوبی در سال 1992 پایان گرفت، یک نیروی صلح‌بان در آنجا مستقر شد تا مانع برخورد جدایی خواهان و نیروهای گرجی بشوند و بیشتر این نیروها هم متشکل از کشورهای فدراسیون روسیه بودند. البته همیشه این شایعه هم وجود داشت که نیروهای پاسدار صلح به دو طرف متخاصم با یک چشم نگاه نمی کردند و در واقع از جدایی طلبان پشتیبانی می کردند. به ویژه در یک دهه‌ای که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بود، وی تلاش کرد تا پیوند عمیقی با جدایی خواهان ایجاد کند. در واقع چون این اقدامی از سوی روسیه به این دلیل بود تا با سیاست جهان غرب در آن منطقه که آنها هم با بی‌طرفی عمل نمی کردند مخالفت بشود.
آیا آقای ساکاشویلی به عنوان یک متحد آمریکا انتظار کمکی از غرب داشت و اگر چنین است این کمک ها چه می توانست باشد؟
فکر می کنم بله انتظار کمک داشت. من شخصا غرب را به این خاطر که کمک های بیشتری نکرد سرزنش نمی کنم، چون به هر حال محاسبه ساکاشویلی از اینکه غرب برای چه و تا چه حد می تواند کمک بکند دقیقا غلط از آب در آمد و غرب و به ویژه آمریکا هم به وضوح و بارها روشن ساخته بود که گرجستان برای حل بحران جدایی خواهان نباید به زور متوسل شود، چون غرب به خوبی می دانست در موقعیتی نیست تا از آقای ساکاشویلی حمایت کند. رئیس جمهوری گرجستان فکر می کرد به عنوان متحد آمریکا، از جمله اینکه در جنگ عراق که گرجستان پس از آمریکا و بریتانیا بیشترین نیرو را به آن کشور اعزام کرده بود، واشنگتن تحت هر شرایطی از او دفاع خواهد کرد.
آیا فکر می کنید آتش بس پابرجا خواهد ماند و نیروهای روسی در آینده نزدیک از گرجستان خارج خواهند شد؟
این بستگی به روسیه دارد. گرجی‌ها توانایی چندانی در مورد در دست گرفتن ابتکار عمل ندارند و البته تصمیم روس‌ها هم دائر بر اینکه جهت دفاع از استیای جنوبی و ابخازیا تا کجا پیشروی کنند بسیار مهم است و این آن چیزی است که ما نمی‌توانیم در حال حاضر پیش‌بینی بکنیم.
گفتگویی بود با جفری منکوف، کارشناس مطالعات روسیه در مؤسسه پژوهشی شورای روابط خارجی در آمریکا.
هر جای که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
درباره آنچه از رادیو فردا می شنوید می توانید نظرات خود را با دیگران هم در میان بگذارید. به عنوان مثال در ارتباط با موضوع بحران اخیر میان روسیه و گرجستان، برخی از شنوندگان رادیو فردا با ارسال اسمس یا پیامک برای ما به اظهار نظر پرداختند. مهدی گرجی از فریدون شهر می نویسد مردم گرجستان قربانی قدرت طلبی دو ابرقدرت آمریکا و روسیه شدند. شنونده دیگری بدون ذکر نامش می نویسد این روسیه را باید از شورای امنیت انداخت بیرون. و شنونده به نام جعفر از یزد می نویسد رژیم ایران که دائم دم از حمایت از ستم دیدگان و مستضعفان جهان می زند، با این حال از روسیه اشغالگر در مقابل گرجستان ضعیف و اشغال شده حمایت شدید می کند. فقط کافی است صدا و سیمای ایران را ببینید. شما هم می توانید درباره این موضوع، موضوع بحران اخیر میان روسیه و گرجستان و مسائل دیگری که در ایران شاهد آن هستید یا از طریق رادیو فردا آن را می شنوید، پیام های خود را با ارسال اسمس با دیگران در میان بگذارید. با ارسال اسمس به شماره 00420-603-87-41-50 00420-603-87-41-50. اما امروز پنج شنبه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران قرار است رهسپار ترکیه شود. مذاکرات آقای احمدی نژاد با مقامات ترکیه به جای آنکارا پایتخت آن کشور در استانبول برگزار خواهد شد. آشا شهیر گزارشگر رادیو فردا از استانبول گزارش می‌دهد.
24 مرداد برابر با 14 اوت مصادف با هفتمین سال روز تشکیل حزب عدالت و توسعه ترکیه، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران وارد استانبول بزرگترین شهر ترکیه و مرکز توریستی این کشور خواهد شد. بر پایه گزارش‌های منتشر شده در این زمینه، مسئله هسته‌ای ایران در صدر گفتگوهای آقای احمدی نژاد و عبدالله گول رئیس جمهوری ترکیه قرار دارد و هیئت اعزامی ایران به مسائل دیگری همچون صادرات انرژی از ایران به ترکیه خواهند پرداخت. تمایل دولت ترکیه به میانجیگری بین ایران و آمریکا برای حل مناقشه هسته‌ای و اصرار رئیس جمهور ایران برای شکل‌گیری این دیدار در شرایط فعلی حساسیت این سفر را بالا برده است و باعث شده تا اغلب رسانه‌های دو کشور این دیدار را مهم قلمداد کنند. اما چرا دیدارهای رئیس جمهوری ایران در استانبول برگزار می‌شود؟ در اطلاعیه وزارت امور خارجه ترکیه از اصطلاح ورکینگ ویزیت برای این سفر استفاده شده است. این اصطلاح که در ادبیات سیاسی به معنای بازدیدی کاری و غیر تشریفاتی می باشد، حاکی از غیر رسمی بودن این سفر است. پروتکل رسمی تشریفات دولت ترکیه از مهمانان سیاسی این کشور می خواهد تا با حضور در مقبره کمال آتاتورک به بنیانگذار سکولاریزم در ترکیه احترام بگذارند. اما ادای احترام به بنیانگذار جدایی دین از سیاست در یک کشور اسلامی موردی نیست که رؤسای جمهوری اسلامی ایران به آن تن دردهند. 12 سال پیش نیز وقتی که اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت ایران به آنکارا آمد چنین نکرد و به همین جهت است که محمود احمدی نژاد به جای سفر رسمی به آنکارا پایتخت ترکیه که مقبره آتاتورک نیز در آنجا قرار دارد به استانبول می آید تا در قالب یک سفر غیر رسمی علاوه بر پیشبرد مذاکرات دو کشور کاری نکند که در تضاد کامل با نظام فکری جمهوری اسلامی است. این بار اما محافل لایک ترکیه و رسانه‌های وابسته به آنها واکنش‌های تندی به این اقدام نشان دادند، چرا که بر این باورند که این عمل به معنای بی‌حرمتی به ساختار سیاسی و ایدئولوژیک ترکیه می باشد. یکی از منتقدان داخلی این سفر نیز محسن امینزاده، معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی است که این سفر و عدم دعوت رسمی دولت ترکیه از رئیس جمهور ایران را تحقیر آمیز خوانده است. به هر روی نگاهی به عملکرد ایران و ترکیه نشان می‌دهد که دو کشور علاقمندند تا آنکارا نقش جدیدی در مناقشه هسته‌ای ایران بازی کند. آشا شهیر، رادیو فردا، استانبول.
صبحانه می‌خورید؟
مسافرت میکنید؟
پای کامپیوتر نشسته اید؟
هر جا که هستید
ما با شما هستیم.
آسوده بیدار شوید،
آسوده سفر کنید،
هیچ وقت بی خبر نمیمانید.
ما و شما.
رادیو فردا.
ساعت 7:21 بامداد روز پنجشنبه است به وقت سراسر نقاط ایران. در این روز پایانی هفته ببینیم روزنامه‌های چاپ تهران به چه مطالب مهمی پرداختند. شاهین بشیری برای ما نگاهی کرده است به اهم این مطالب.
از میان مطبوعات،
روزنامه کیهان خبر داده که با مصوبه ستاد پیشگیری و مبارزه با جرائم خاص در آذربایجان شرقی، نیروی انتظامی از این پس گوشی موبایل مردم را در اماکن عمومی بازرسی می‌کند. به نوشته این روزنامه، مأموران نیروی انتظامی این استان موظفند گوشی تلفن همراه افراد مشکوک را بررسی کرده و چنانچه موارد غیر اخلاقی در آن مشاهده کردند، فرد را همراه با تلفن همراه و پرونده مربوطه به دادسرای عمومی و انقلاب تحویل دهند. روزنامه جمهوری اسلامی از طرح شورای شهر تهران برای نامگذاری یکی از خیابان‌های پایتخت به نام دکتر محمد مصدق خبر داده، اما این روزنامه از شورای شهر خواسته که چنین طرحی را تصویب نکند. روزنامه جمهوری اسلامی در ستون جهت اطلاع خود نوشته زمزمه‌هایی برای نامگذاری یکی از خیابان‌های تهران به نام دکتر مصدق در شورای اسلامی شهر تهران بار دیگر شروع شده و گفته می‌شود اعضای اصلاح طلب این شورا طرفدار این اقدام هستند و اعضای اصولگرا از اظهار نظر خودداری می‌کنند. روزنامه جمهوری اسلامی سپس با اشاره به اظهارات آیت الله خمینی درباره دکتر مصدق می‌نویسد با توجه به موضع روشن امام درباره مصدق که گفتند او مسلم نبود، قطعاً اعضای شورای شهر به خود اجازه نخواهند داد برخلاف نظر بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی خیابانی را به نام مصدق نامگذاری کنند. روزنامه آفتاب یزد اظهارات ضد و نقیض مسئولان طرح تحول اقتصادی دولت، وزیر بازرگانی و معاونش درباره پرداخت نقدی یارانه کالاهای اساسی و ماجرای حذف کالابرگ را برجسته کرده است. این روزنامه از قول محمد صادق مفتح، معاون وزیر بازرگانی، نوشته با ابلاغ دولت یارانه‌های اساسی را نقدی پرداخت کرده و کالابرگ را حذف می‌کنیم. به نوشته آفتاب یزد، اعلام نظر مفتح در حالی است که مسعود میرکاظمی وزیر بازرگانی اعلام کرد نقدی کردن یارانه کالاهای اساسی آخرین مرحله هدفمند کردن یارانه‌ها خواهد بود. آفتاب یزد همچنین اظهارات سخنگوی طرح تحول اقتصادی دولت را نقل می‌کند که گفته است در بررسی‌های صورت گرفته برای اصلاح نظام پرداخت یارانه، حذف یارانه کالاهای اساسی به صلاح دانسته نشد و از این رو یارانه این دسته از کالا حذف نمی‌شود. روزنامه سرمایه از درخواست احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران برای ساماندهی خانم جلسه ای ها یا همان زنان مبلغ مذهبی در مجالس روزه زنانه خبر داد. این روزنامه از قول سید احمد خاتمی نوشت: ما هنوز این آرزو را داریم که روزی گویندگی و تبلیغ برخی خانم جلسه ای ها سامان پیدا کند. تا کنون نسبتاً گویندگی آقایان سامان پیدا کرده است. و روزنامه کارگزاران از درخواست دولت برای برداشت 15,000 میلیارد تومان از حساب ذخیره ارزی خبر داده و نوشته این لایحه دو فوریتی فرصت نیافت روز چهارشنبه در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و کار تصویب آن به بعد از تعطیلات کشید. به نوشته کارگزاران می توان پیش بینی کرد که نمایندگان نزدیک به دولت با رأی مثبت خود به این لایحه زمینه برداشت چند باره ای از این حساب در نیمه نخست امسال را فراهم کنند.
نگاهی بود به مهمترین مطالب امروز در روزنامه های چاپ تهران. همکنون ساعت در پکن 10:55 پکن محل برگزاری رقابت‌های المپیک و در تهران 7:25 بامداد است. هوای پکن اکنون صاف و آفتابی با دمای حدود 28 درجه سانتیگراد گزارش می‌شود. بشنویم از حبیب روشنزاده که نگاهی دارد به آخرین خبرها از المپیک پکن.
بازی‌های المپیک 2008 پکن امروز پنجشنبه وارد ششمین روز خود می‌شود. دیروز در پنجمین روز بازی‌ها کابوس شکست در اردوی ایران همچنان بر سر ورزشکارانی که به صحنه رفتند سایه انداخته بود. در کشتی فرنگی علی محمدی در وزن 66 کیلوگرم با 1 برد و 1 باخت حذف شد. در موج‌زنی علی مظاهری بوکسر وزن 91 کیلوگرم ایران در مقابل نایب قهرمان جهان از روسیه بازنده و از جدول خارج شد. در جودو نیز وضع به همین ترتیب بود و حسین قمی در 90 کیلوگرم در برابر جودوکای بلاروس تسلیم شد و به 4 قهرمان دیگر ایران که کارشان تمام شده پیوست. کماندار ایران حجت الله واعظی هم در پیکار با رقیب هندی شکست خورد و از مسابقات تیر و کمان بیرون رفت. حسین عسکری دوچرخه سوار ایرانی هم در تایم تریل انفرادی بین 40 نفر 35 شد و به کار خود در این قسمت پایان داد. پنجمین روز بازی‌های المپیک پکن برای چین و آمریکا روزی خوش بود. چین مدال‌های طلای 16 و 17 خود را نیز به دست آورد تا همچنان در شمارش طلا بالاتر از آمریکا قرار گیرد. اما آمریکا به رکوردی دست یافت که در تاریخ بی همتاست. مایکل فلپس شناگر آمریکایی 11 مدال طلای خود را به گردن آویخت، رکوردی که در تاریخ 112 ساله بازی‌های المپیک مدرن بی سابقه است. مایکل فلپس در المپیک آتن 6 طلا و اینجا در پکن تا کنون به 5 مدال طلا دست یافته است. امروز پنجشنبه در بازی‌های المپیک پکن ایران در رشته‌های بسکتبال، کشتی فرنگی، موج‌زنی و قایقرانی در صحنه خواهد بود. تیم ملی بسکتبال ایران در 3 پیکار به مصاف استرالیا می‌رود پس از 2 باختی که در برابر روسیه و لیتوانی داشته. در کشتی فرنگی سامان طهماسبی در وزن 84 کیلوگرم با حریفی از اوکراین سرشاخ می‌شود. قاسم رضایی در 96 کیلو کشتیگیر لیتوانی را پیش روی دارد و مسعود هاشمزاده در پیکار اول با قهرمان وزن 120 کیلوگرم روسیه روبرو می شود. مرتضی سپهوند بوکسور 64 کیلوی ایران که در دور اول مسابقات موج‌زنی موج‌زن اهل تونس را شکست داده امروز موج‌زن اهل رومانی را در مقابل خواهد داشت و 2 قایقران زن و مرد ایرانی هما حسینی و محسن شادی برای مقام‌های 25 تا 30 به مصاف حریفان می‌روند.
ما مجله بامدادی این ساعت رادیو فردا رو به پایان است. یادآوری میکنم در این فرصت که شما میتوانید نظرات خود را با ما در میان بگذارید با ضبط پیامتان بر روی تلفن پیامگیر رادیو فردا که شمارش هست 00420221121113 و ارسال اسمس یا پیامک به این شماره 00420-603-87-41-50. در ارتباط با رقابت‌های المپیک، سورنا از مشهد در اسمس خود نوشته ورزش نماد قدرت کشورهاست. حکومتی که ادعای قدرت جهانی میکنه از گرفتن یک مدال المپیک هم درمانده. همچنان با رادیو فردا بمانید تا بخش بعدی خبرها رأس ساعت 8 بامداد به وقت تهران.
ارتباط با جهان